بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. آخرین فراز سوره مبارکه نمل از آیه 91 آغاز شد که فرمود و انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از قول او خداوند می‌فرماید که من مأمورم بندگی کنم پروردگار این شهر یعنی مکه، الذي پروردگاری که الذی برای رب حرمها این شهر را محترم قرار داد، با احترام قرار داد، حرم قرار داد، حریم قرار داد. عرض کردیم جلسه گذشته این آیه رو توضیح دادیم که این یک تعریضی است به مشرکین که شما در شهری زندگی میکنید که خداوند برای اون حرمت قائل شده، یعنی شما حرمت این شهر و حرمت پروردگار این شهر رو نگه نداشتید و شرک ورزیدید. بعد برای اینکه دفع کنه شبهه‌ای که احیاناً به ذهن اونها می آمد که رب هذه البلده، من فقط بنده پروردگار این شهرم، که اونها چون مشرک بودن ممکن بود به ذهنشون بیان که خب این پروردگار این شهره، پروردگار شهر دیگه یکی دیگه است. فرمود و لهو کل شی، همه چیز از آن اوست، که دیروز اشاره کردیم مقصود از این مالکیت خدا نسبت به همه چیز چه معناییه، اینم دیروز توضیح ده. و امرتو ان اکون من المسلمین، من پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدم که در زمره کسانی باشم که تسلیمند در برابر خداوند. و ان اطلب القرآن، مأمور شدم قرآن بخوانم. قرآن خودن هدایت است، البته للمتقین، خودن و بشرا للمؤمنین. فمن اهتدا، اگر کسی با خواندن قرآن من هدایت شد، فانما یهتدی لنفسه، خب به نفع خودشه. و من ضل، هر کس گمراه شد، خب یعنی او عذاب خواهد شد، جزاش مقدره. فقل، بهش بگو، به جای جزا این آمده، فقل بهش بگو انما انا من المنذرین، من فقط انذار کنندم دیگه، من مسئولیتی بالاتر از این ندارم. عرض کردم جلسه گذشته باز راجع به این آیه که این آیه به منزله انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوراست، که ما راهو نشون میدیم، یه عده شاکرن انتخاب میکنن راه درست رو، همونهایی هستن که من جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، یه ادم هستن که کفورن، کفران نعمت میکنن، اینا همونن که و من جاء بالسیئه فکبت وجوه هم فی النار، همونهایی که در آیات قبل بهش اشاره شد. در آیه 93 که آخرین آیه این سوره مبارکه است، خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی اعظم می‌فرماید و قل الحمد لله، بگو ستایش اختصاص به خدا داره. بارها گفتیم الحمد لله یعنی حمد، ستایش اصلا اختصاص به خدا داره، یعنی شما هر چه را ستایش می‌کنید دارید خدا را ستایش میکنید. اگر میگید چه گل زیبایی، چه آسمان قشنگی، چه ابرهای زیبایی، چه بوی خوبی، شما دارید خدا را ستایش میکنید. چون همه اینها در واقع از آن خداست، همه در اثر وجود خدا موجود شده، همونطور که در دعای قبل فرمود لهو کل شی، همه چیز از آن اوست، همه چیز تحت سلطه اوست، همه چیز از او داره وجود میگیره، لا حول ولا قوت الا بالله. بنابراین الحمد لله، همون جمله‌ای که در اول سوره حمدم میگید الحمد لله رب العالمین، پروردگار جهانیان، اختصاص داره حمد به او. بعد خدا میفرماید سیوریکم آیاتهی فتعرفونها، به اینا بگو سیوریکم آیاتهی، یوریکم فاعلش خداست، یعنی به زودی نشان میدهد خدا به شما آیات خودش را، نشانه های خودش. مقصود از این آیات اون آیاتی است، اون نشانه هایی است که دیگه کسی نمیتونه تکذیب بکنه، به همین دلیل میفرماید فتعرفونها، شما آنها رو خواهید دانست. مقصود از اون آیاتی که نمیتونه کسی تکذیب بکنه همون آیاتی است که در سوره مبارکه نمل، در همین سوره به اونها اشاره شد، در آیه 82 فرمود و اذا وقع القول علیهم، زمانی که سخن بر آنها حتمیت پیدا کرد، یعنی دیگه باب هدایت براشون بسته شد، دیگه امکان هدایت نبود، اخرجنا لهم دابتن من الارض تکلمهم، ما از زمین جنبنده ای رو خارج میکنیم با اینها سخن میگه. توضیح دادیم جنبنده از نظر روایات معلوم نیست کیه، انسان غیر انسان، اما از نظر آیات ببخشید معلوم نیست کیه، یه جنبنده ایست، انسان یا غیر انسان، اما در روایات تطبیق شده بر علی ابن ابی طالب علیه السلام، که البته این خروج علی ابن ابی طالب، اگر این مقصود علی ابن ابی طالب باشه، حالا بنابر اون روایتی که قبلا خوندیم، این خروج با رجعتهای عادی علی ابن ابی طالب که در آیه بعد گفتیم یکی از آیات رجعت آیه 83 سوره مبارکه نمله، با اون رجعتهای عادی فرق داره. این باری که حضرت به این شکل میان بنابر روایت، دیگه باب هدایت بسته شده. در آیه آخر خدا داره به این نکته اشاره میکنه که به اینها بگو سیوریکم آیاتهی، به شما نشان خواهد داد به زودی نشانه های خودشو که غیر قابل انکاره، دیگه اونا رو نمیتونید تکذیب کنید. البته ایمان اون موقع به درد نمیخوره، قبلا عرض کردم ایمان تا زمانی برای ما مفیده که امکان تکذیب برای ما وجود داره، اگر امکان تکذیب از بین رفت دیگه ایمان به درد نمیخوره، مثل اون که فرعون اون زمانی که در حال غرق بود گفت آمنت به رب موسی و هارون، خطاب آمد که الان، یه الان به درد نمیخوره، الان که دیگه مضطر به پذیرش شدی، دیگه برات روشن شد که موسی دیگه جای انکار نداره. قبلش البته جهد تو همین سوره بود، جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، اینها معرفتی یقین داشتن، استیقنت ها انفسهم، به لحاظ معرفتی یقین داشتن فرعونیان که موسی حقه، اما جهدو، به لحاظ ایمانی باور نداشتن. بارها عرض کردیم علم با ایمان فرق داره، اونی که منشأ نجات ایمانه نه علم، علم مقدمه است، اگر کسی از علمش درست استفاده کرد ایمان آورد به اونچه که علم داره نجات پیدا میکنه، اگر نیاورد علم اثر عکس داره، تا کسی که میداند و ایمان نمیاره عذابش به مراتب سنگین تر از اونیه که نمیداند. اینو قبلا توضیح دادیم. بنابراین اینجا که میفرماد سیوریکم یعنی قل، شما یه پیغمبر به اینها بگو، سیوریکم یعنی سیوری الله کم شما مشرکین رو، آیاتهی یعنی آیات خدا، فتعرفونها شما این آیات رو خواهید شناخت، یعنی دیگه نمیتونید انکار کنید. این تعرفونها یعنی باورش میکنید. این مقصود عرفان، عرفان به معنای معرفت شناختی نیست، این عرفان به معنای معرفت باوریه، ایمانیه، یعنی دیگه نمیتونید انکارش کنید. اما به دردتون نمیخوره ها، دیگه اون موقع به دردتون نمیخوره، همونطوری که قبلا توضیح دادیم. در واقع قبل از قیامت خداوند تبارک و تعالی یه نشانه هایی رو میاره طبق این آیاتی که قبلا خوندیم، اخرجنا من الارض دابتا، این یه نشانه میاره خدا که دیگه کسی نمیتونه انکار کنه، اما اون ایمان دیگه به درد اونا نمیخوره. بعد باز خدا میفرماد به پیغمبر، به اینا بگو ما ربک، پروردگار توی پیغمبر، نه رب اینا، چون اینا که عقلشون نمیرسه نمیفهمن، ما ربک به غافل اما تعملون، پروردگار توی پیغمبر غافل از کاری که اینها میکنند نیست، یعنی همه چیزو میدونه، از همه چیز خبر داره. بارها تو همین آیاتی که قبلا تو همین سوره بود به این نکته اشاره کردیم. به هر حال سوره مبارکه نمل همونطوری که قبلا اشاره کردیم با یک مقدمه آغاز شد، داستان موسی، داستان داوود و سلیمان که عمدتا داستان سلیمان بود، داستان صالح، داستان لوط، چهار داستانی بود که در این سوره مطرح شد. بعد خداوند وارد شد در واقع یک گفتگویی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که همونجا هم مثل آیه آخر، آیه 59 که بعد از داستان لوط شروع شد، خداوند تبارک و تعالی بلا فاصله به پیغمبر همین جمله‌ای رو که آخر سوره هم داره فرمود، قل الحمد لله، بگو الحمد لله، شما بگو که حمد ستایش اختصاص به خدا داره، الحمدلله. بعد وارد شد در وضعیت آیات خودش، شروع کرد به بیان آیات تکوینی خود الهی که اینها با وجودش کسی نباید مشرک باشه، نباید شک کنه. بعد فرمود در این حال اینها باز هم شک میکنن، اما شما ناراحت نباش. به پیغمبر فرمود آیه 70، ولا تحزن علیهم، قصه نخون، ولا تکن فی زیق مما یمکرون، مکرهایی که اینا میکنن که عرض کردم آنچه در فرهنگ اسلامی ما بهش میگیم مکر، همون چیزیه که در فرهنگ روشنفکری امروز بهش میگیم عقل. عقل در فرهنگ روشنفکری امروز همون مکریه که در قرآن و روایات ما وارد شده. عقل یعنی زرنگی به قول عوام، بتونی سر مردم کلا بذاری بدون اینکه صلاحیت داشته باشی به یه مقامی برسی، بدون اینکه صلاحیت داشته باشی به یه قدرتی برسی، بدون اینکه صلاحیت داشته باشی به یه ثروتی برسی. ما به اینا میگیم عقل، میگیم عقلش خیلی زیاده. همونی که آمدن به علی ابن ابی طالب، بارها عرض کردم، گفتن آقا این معاویه عجب عقلی داره، حضرت فرمود تلک نکرا تلک شیطنه، این که عقل نیست که، این نکراه، این شیطنته، این مکره. خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 70 فرمود ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یعنی اینا فکر کن خیلی زرنگه، شما ناراحت نباش، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. بارها فرمود و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، خدا به زرنگتر از ایناست. فرمود امهلهم رویدا، تا تو سوره طارق یه مهلت کم بهشون بده، فکر میکنن خیلی زرنگه. بعد اشاره کرد خداوند تبارک و تعالی که ما از همه چی خبر داریم و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، همه چی اونجا هست. بعد فرمود که این قرآن اول سوره فرموده بود خودن و بشرا، آیه 77 فرمود خودن و رحمتون للمؤمنین، بعد باز دوباره به پیغمبر نوید و امید داد، فرمود فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، آیه 79 تو بر خدا توکل کن، ناراحت نباش که الان اینا زیر بار نمیرن، نمیفهمن، نمیپذیرن، اذیت میکنن، سعی میکنن یک جوری تو رو از میدان بدر کنن، تو بر خدا توکل کن، انک علی الحق المبین، تو بر یک حق آشکاری. بعد فرمود ببین اینا که تو فکر میکنی را میرن، اینا زنده نیستن، اینا واقعیش مردن، انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی مرده رو چیزی بهش به گوشش برسونی، ولا تسمع الصم الدعا، آدم کر نمیشه بهش چیزی رو به گوشش رسون، اذا ولوا مدبرین، وقتی پشتش به توه آدم کر هر چی صداش میزنی نمیشنبه. اینا اینطوریه. آیه 81 فرمود و ما انت بهاد العمی، آدم کور تو نمیتونی اینو هدایتش کنی، ان زلالتهم، از گمراهیشون کیو بس هدایت میتونی بکنی، ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا، تو کسی رو میتونی هدایت کنی که به آیات ما ایمان آورده باشه. یعنی چی؟ عرض کردیم اونجا توضیح دادیم، یعنی آسمون و زمین و آب و باد و بارون و اینا باعث شده او یک توجهی پیدا کرده در دلش، یک روشنی، یک باوری نسبت به یک قدرتی، به یک حکمتی، به یک علمی، به یک رحمتی پیدا شده. حالا تو میتونی اون رو هدایت کنی که این همون الله، این قادر مطلق، این حکیم مطلق، این عالم مطلق، این الله تبارک و تعالی، تو اینو میتونی هدایت کنی. بعد ناراحت نباش که حالا اینا اینطوری هم. بعد فرمود البته قبل از قیامت اخرجنا من لهم دابتا من الارض، یه جنبنده ای از زمین خارج میکنیم که دیگه اینا نمیتونن اونجا انکار کنن. البته گفتیم که اینها اثری براشون نخواهد داشت. به هر حال خداوند تبارک و تعالی در این سوره مثل بسیاری از سور و آیات دیگه با اشکال مختلف که من حالا هی بارها در طی این سوره هم عرض کردم، به قرآن نباید به نگاه، عرض کنم خدمت شما، کتاب داستان، کتاب قصه نگاه کرد. قرآن اگر بخوایم تشبیه کنیم، بیش از هر چیز شبیه یک فیلم نامه است، نه یک کتاب داستان یا رمان. و در واقع انتخاب این آیات که به منزله سکانس های یک فیلم هستن، همه به یه هدف انجام میشه و اون هدایته. به همین دلیل خدا مثلا در آیات قبلی اشاره کردیم، خدا داره در آیه 87 از قیامت میگه یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض، آیه 89 از قیامت میگه من جاء بالحسنه فله خیر منها، اما آیه 88 قیامت نیست. این باعث شده چون 87 قیامت بوده 89 قیامت بوده، علامه طباطبایی فکر کرده این 88 هم قیامته، بعد به حیث و بیس افتاده که چی کار کنیم، اینو چجوری تفسیر کنیم. خیلی به نظر من به زحمت افتاده، آخرش هم گفته برخلاف قرائت مشهور انه خبیرون به ما تفعلون، آخر آیه 88 باید به ما تفعل، به ما یفعلون باشه. ما توضیح دادیم این آیه با همین قرائت درسته، هیچ مشکلی نداره و این آیه اصلا ناظر به قیامت نیست. وسط داستان قیامت، آیه قبلش قیامته یوم ینفخ فی الصور، آیه بعدش قیامت من جاء بالحسنه، بین این دوتا داره همین امروز رو میگه، میگه تر الجبال، از کوها رو میبینی، تحسبها جامده، فکر میکنی اینا رو ایستادن، و هیه تمر رو مر سحاب. عرض کردم این نه اون است که روز قیامت کوها میشن کسراب، اون نه این ناظر به اون نیست، و نه این به نظر من مربوط میشه به حرکت جوهری، این حرکت جوهری کار نداره، این ناظر به حرکت وضعی که شما فکر می‌کنید این کوه ایستاده ولی این کوه داره حرکت میکنه، چون زمین داره حرکت میکنه، توضیح دادیم. و خدا این وسط داستان قیامت اینو میگه برای اینکه این نکته رو بگه، صنع الله الذی اتقن کل شی، ساخته خدایی است که همه چیزو محکم کرده. چون عرض کردم قرآن مثل یک فیلمنامه‌ایه به یک هدف، هدف هدایت. به همین دلیل هر لحظه‌ای که بشود با یه صحنه‌ای، با یه سکانسی شما رو به یک جوری تلنگر بتون بزنه که بشه بیدارتون کرد، البته اگر از اونهایی باشید که به تعبیر قرآن خدایی نکرده موتاب و سم و عمی نباشیم، با این تلنگرها قاعدتاً باید بیدار شیم، باید یؤمن به آیاتنا باشیم، یعنی به همین نشانه ها، همین نشانه های تکوینی که عرض کردم بارها و بارها، این جمله رو من گفتم، قرآن داره تکرار میکنه که آقا ایمان به خدا نه حوزه نیاز داره، نه دانشگاه نیاز داره، نه دکترا نیاز داره، نه فلسفه نیاز داره، نه کلام نیاز داره، نه عرفان نیاز داره، هیچی از اینا نیاز نداره. یک ذره چشمت باز باشه، آسمون و زمین و باد و ابر و خورشید و ماه و شب و روز و همین رو ببینی، باید خدا رو بفهمی، همین با همین علم عادی، نه زمین شناسی، نه کیهان شناسی، نه اختر فیزیک، اینا هم لازم نیست بدونی، قهرن کسی که اینا رو بلده به طریق اولا باید مؤمن باشه. بنابراین اگر کسی اینا رو بلده و ایمان نداره، قطعا وضعش خرابتر از اون آدمیه که این چیزا رو بلد نیست و ایمان نداره. چون عرض کردم دانستن نجات نمیاره، ایمانه که نجات میاره، و بزرگترین نعمت خدا ایمانه. این دو شب باقی مانده، حالا یه شب باقی مانده ظاهرن از ماه مبارک رمضان، حالا توضیح میدم الان تو قسمت آخر بحثم راجع به رؤیت هلال یه صحبتی دیروز گفتم امروز خواهم کرد، این یه شب باقی مونده اگر از خدا نعمتی میخواییم، نعمت هدایت، بزرگترین نعمت خدا هدایته، هیچ نعمتی در مقابل هدایت ارزش نداره. بارها عرض کردم شما یک عمر مریض باشی، یک عمر در زحمت باشی ولی مؤمن باشی و بری بهشت بهتره، یا یک عمر سالم باشی در رفاه باشی، بهترین امکاناتو داشته باشی و ایمان نداشته باشی بری جهنم؟ عمر خیلی کوتاهه. بارها داستان نوح رو عرض کردم، همین تفسیر این سوره هم چند بار گفتم، این تو روایت وارد شده، نوح 50 سالش بود پیامبر شد. قرآن اینجا رو فرموده 950 سال نوح مشغول تبلیغ بود و خب تبلیغش هم خیلی اثر نداشت. بعد 950 سال تبلیغ طوفان آمد. الان 9000 سال است. بعد از طوفان نوح نمرده، نمیمیره طبق روایات. صدها سال بعد زنده است. پس نوح حالا طبق روایت 1000 و چند صد سال زندگی کرد. بعد این روایت، همین روایت میگه وقتی که عزرائیل علیه السلام آمد جان نوح رو بگیره، از طرف آفتاب آمد عرض کرد آقا اجازه میفرمایید ما جان شما رو بگیریم. نوح گفت این آفتاب چشم من اذیت میکنه، شما به من فرصت میدی من برم تو سایه؟ اسرائیل گفت آقا ما اجازمون دست شما. نوح روایت داره یک قدم برداشت از آفتاب آمد به سایه، بعد یه جمله فرمود، این جمله خیلی مهمه، از نوحی که 1400 سال عمر کرده فرمود تمام عمر من در نظرم به اندازه این یک قدمی بود که از آفتاب به سایه برداشتم. این عمر اینقدر کوتاه. و هیچ کدام از مایی که اینجا حاضریم و اون دوستانی که ما رو تو شبکه های مجازی و جاهای مختلف دنبال میکنن، هیچ کدوم از ماها عمر نوح نخواهیم کرد. عمر ماها یک دهم نوح هم نمیرسه، یک دهم نوح هم نمیرسه. خب بس اگه عمر نوح به اندازه یک قدم از آفتاب به سایه است، عمر ما چیه؟ یه چشم به هم زدن. بنابراین اون چه که میماند برای انسان اون ایمانه، که اون ایمان رو همونطوری که من جا بالحسنه رو تفسیر میکردم عرض کردم، انسان روز قیامت اون ایمان رو با خودش ببره به صحنه قیامت، اونجا فلهم خیر منها، فلهو خیر منها، براش بهتر از اونو بهش میدن. و هم من فزع یومئذ آمنون، از فزعی که همه موجودات آسمان و زمین در روز قیامت گرفتارشن، او در امانه. انشاءالله که به برکت ماه مبارک رمضان، به برکت دعاهای امام زمان عجل الله فرجه و شریف در این ماه، همه ما جزء کسانی باشیم که انشاءالله روز قیامت من جاء بالحسنه با حسنات وارد صحنه قیامت بشیم. و انشاءالله هم من فزع یومئذ آمنون در زمره اونایی باشیم که از اون فزع در امانند. الحمدلله رب العالمین. ماه مبارک رمضان که شروع میشه، ما دعا میکنیم که خدا توفیق بده این ماه بتوانیم در حد توان خودمون انجام وظیفه‌ای کنیم. چندین سال به برکت امام رضا علیه السلام ما توفیق پیدا کردیم در ماه مبارک رمضان، مثل ایام سال که در درس ها قبل از درس خارج فقه و خارج اصول در محضر قرآن هستیم، این ماه هم در محضر قرآن بودیم و این سوره مبارکه نمل رو که توفیق بود ما امسال این سوره رو بحث کنیم و این هم باز از برکات عتبات بود، این سوره که من یه مقداری به خاطر فراوانی آیاتش و کم بودن تعداد جلسات در این ماه نگران بودم که تمام نشه، به حمدالله تمام شد. و انشالله خداوند تبارک و تعالی از همه ما این اعمال رو قبول کنه. من یه کلمه همونطوری که دیروز عرض کردم راجع به رؤیت هلال میخوام عرض کنم. ببینید در بحث هلال یک بحث‌های مبنایی فقهی هست که بر اساس اون فقها اختلاف فتوا دارن و در نتیجه هر شخصی اگر خودش مجتهده خب به فتوای خودش، اگر مقلده به فتوای مرجعش باید در اون مسئله عمل کنه. یه مسئله اینه که آیا رؤیت باید حتما با چشم غیر مسلح باشه یا رؤیت با چشم مسلح کافیه. خب اختلافیه. بعضی از بزرگان قائلن رؤیت حتما باید با چشم عادی باشه، حقیر هم از اینام. بعضی از بزرگان قائلن که رؤیت با چشم مسلح هم کافیه. بنده در این زمره نیستم، البته بنابر اختیار واجب. توضیح فقهیش البته در جای خودشه که به هر حال اون ماه اگر در یه نقطه‌ای اصلاً قابل رؤیت حسی بدون ابزار نباشه، یعنی هنوز به اندازه روشن نشده که چشم غیر مسلح بتواند اینو ببینه. البته فرض ما اینه که هیچ مانعی نباشه، ابری، قباری، نوری، نور شهری مزاحم نباشه. هیچ مزاحمی نباشه، اصلا نور ماه انقدر کمه که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. این از نظر ما کافی نیست، از نظر بعضی از آقایون کافی نیست، این رؤیت حساب نمیشه. ولو با چشم مسلح یعنی با تلسکوپ دیده میشه، اما این کافی نیست، از نظر بعضی از بزرگان کافیه. خب بنابراین این که رؤیت بدون ابزار بوده یا با ابزار تابع فتواست. البته یه وقتایی هست با تلسکوپ پیدا میکنن به اصطلاح ماه رو، بعد بدون تلسکوپ قابل رؤیته، اونو رؤیت بدون ابزار ما حساب میکنیم. یا مثلا یه وقتایی هست که معلومه که بدون ابزار میشه دید، ولی چون الان قباره، چون الان نور شهر زیاده، چون الان یک هم مثلا حالت ابری وجود داره، نمیشه بدون ابزار دید، باز اینم رؤیت بدون ابزار محسوب میشه. اما اگر نه، یه طوریه، چون این الان از نظر نجومی قابل محاسبه است، که نور ماه به قدری کمه که اصلا چشم غیر مسلح نمیتواند اینو ببینه، ولو اینکه هیچ غباری، ابری، نور زائدی نباشه، نمیتونه ببینه. این از نظر ما کافی نیست، از نظر بعضی از بزرگان کافی. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که خب حالا کجا ببینند، کی ببینه، حالا اون دیدن یا با ابزار یا بدون ابزار، اینجا باز اختلاف هست. یه عده میگن باید تو همون منطقه خودش ببینه. حالا این البته یه مفهوم تا حد زیادی مجملیه، میگن افقشون یکی باشه. افق یکی باشه یعنی چی؟ تا کجا یکیه؟ مثلا افق تهران با افق تبریز با افق مشهد یکیه؟ اگه مقصودتون افق خورشید باشه که خب قطعا یکی نیست، اذان مشهد نیم ساعت قبل از اذان تهران، اذان تبریز نیم ساعت بعد از اذان تهران، مثلا حالا یه مقداری من نمیدونم دقیقش. افق خورشید متفاوته، افق ماه مطرحه. اینجا اختلاف زیاده، یه عده میگن حتما باید مثلا فرض کنید تو ایران رؤیت بشه تا برای ایران ثابت بشه، یا تو ایران و کشورهای همسایه رؤیت بشه تا برای ایران ثابت بشه. خب این یه نظره. یه عده میگن آقا افق تا جایی که در شب با ما مشترکه، یعنی ما هنوز تو شبیم، اونام شبشونه، اونجا اگه دیده شد برای ما که غرب اون منطقه قرار، یعنی شرق اون منطقه قرار داریم، اونا در غرب ما هستن، برای ما ثابت میشه. یعنی تا اونجایی که در شب مشترک باشیم، اگر رؤیتی در یه منطقه صورت بگیره، برای کشورهایی که در شرق اون منطقه قرار دارن ثابت میشه. که بنده این نظر رو قبول دارم. البته عده‌ای از بزرگان موجود و عده‌ای از بزرگانی که از دنیا رفتن همین نظر رو قبول دارن. یه بعضی از بزرگان قائلن به این که اگر یک جا رؤیت بشه برای کل کره زمین ماه ثابت میشه، که حالا این در حال حاضر ظاهرا فقط یک نفر از آقایون قبول دارن. البته بنابر بعضی تفاسیر در درس هاشون بعضی دیگه از آقایون هم باید قبول داشته باشن، ولی ظاهرش اینه که به هر حال در مسئله رؤیت هلال عرض کردم، اگر کسی مجتهده به فتوای خودش، اگر مقلده به فتوای مرجعش باید مراجعه کنه ببینه این رؤیت حسی شرطه یا نه. رؤیت در اون کشور یا کشورهای همسایه شرطه، یا در یه جایی که در این با اینجا در شب مشترک باشه، که ما اینو قبول داریم. ما میگیم رؤیت حسی در جایی که در شب با ما مشترک باشه. بنابراین اگر مثلا تو ایران رؤیت نشد. توی آمریکای لاتین که در شب با ما مشترکه رؤیت شد، ما میگیم برای ما ماه ثابت میشه. این یه مسئله. خب یک محاسباتی الان وجود داره و نقشه هایی بر اساس اون محاسبات کشیده میشه که تعیین میکنه مثلا شب جمعه فردا شب تو چه مناطقی ماه قابل رؤیت نیست اصلا، تو چه مناطقی با ابزار فقط قابل رؤیته، تو چه مناطقی قابل رؤیت حسیه اگر هیچ مانعی نباشه، تو چه مناطقی دیگه خیلی قابل رؤیته، یعنی دیگه کاملا واضحه، که نقشه های مخصوصی هست با رنگ های مختلف این مناطق رو تعیین میکنه. طبق نقشه ها، خب ببینید طبق نقشه ها بنابر فتوای اونهایی که رؤیت حسی رو شرط میدونن و اشتراک در شب رو مثل بنده، جمعه میشه و طبق نقشه ها جمعه میشه اول ماه. اما برای اونایی که مثلا رؤیت در منطقه رو شرط میدونن، شنبه میشه. چه حسی چه با ابزار، چون شب جمعه رؤیت در منطقه طبق محاسبه با ابزارم ممکن نیست، ولی اینا محاسبه است. ملاک امریه که در خارج اتفاق میفته. ممکنه به لحاظ محاسبه گفتن مثلا در ایران شب جمعه رؤیت با ابزارم ممکن نیست، ولی ممکنه به لحاظ واقعی امکان پیدا بشه، یعنی در یه نقطه‌ای با تلسکوپی رؤیت صورت بگیره. خب اون بزرگانی که معتقدن رؤیت با ابزار کفایت میکنه، این رو کافی میدونه. عرض کردم محاسبه و پیشبینی یه مسئله است، تحقق مسئله. اونی که ملاکه تحقق خارجیشه. بعد نکته ای که باید توجه داشته باشید، بارها این نکته رو عرض کردم، ببینید شما در کلی فتوا مقلدید، یعنی اینکه آیا رؤیت حسی کافیه یا رؤیت با ابزار هم کفایت میکنه، اینکه آیا مثلا باید در منطقه و کشورهای اطرافش باشه یا اون جاهایی که با ما در شب مشترکه، اینا رو شما تقلید میکنه. اما اگر فرض کنید برای یه بزرگواری از مراجع ثابت شد که مثلا جمعه اول ماهه و او اعلام کرد، این معناش این نیست، خوب دقت کنید، که مقلدینش باید از او تقلید کن. اینجا تقلید نیستا، در موضوعات خارجی تقلید نداریم، ما در احکام شرعی تقلید میکنیم. ببینید مثلا فرض کنید در آب کر اختلافه، یه عده میگن سه وجب در سه وجب در سه وجب این کره، یکی میگن نه سه وجب در سه وجب در چهار وجب کره، اختلافه. شما مقلدی، باید ببینید مرجع تقلید چی میگه. حالا مرجع تقلید شما میگه این آب کره، مثلا معتقد سه وجب در سه وجب در سه وجب ملاکه و این آب این ملاکو داره، شما تو این میتونی تقلید کنی؟ نه نمیتونی. شما باید بری خودت احراز کنی، ببینی این آب معیاری رو که او فتوا میده داره. ممکنه شما میگی نه آقا این سه وجب در سه وجب در سه وجب نیست، سه وجب در سه وجب در دو وجبه، او میگه نه هست. اینجا تقلید نداریم. بارها این مثال عرض کردم، یه مجتهدی میگه آقا صدایی که مطرب باشه حرامه، غیر مطرب باشه جایز گوش دادنش. یه صدا داره میاد، آقای مجتهد داره گوش میده، میپرسی چرا گوش میدی؟ میگه برای خاطر اینکه مطرب نیست. ولی شما به نظرت مطربه، میتونی گوش بدی؟ نه نمیتونی. بگی آقا مرجع من داره گوش میده. مرجع شما در حکم مرجع شماست، نه در موضوع. در موضوع شما باید مراجعه کنید به اون روش هایی که باز در فتوا آمده. چجوری ماه ثابت میشه؟ به خبر دو عادل که خودشون انحسن این رو رؤیت کرده باشن، به شیاع شهرت یا به حکم حاکم، این چیزایی که طرق اثبات. بنابراین توجه داشته باشید یه مرجع تقلید اگر گفت فلان روز عید است، این معنیش نیست که پس مقلدینش باید حتما عید بگیرن، نه، اگر اونام احراز کردن که اون فتوایی که او داره اینجا ملاکش هست، یعنی مثلا او میگه باید رؤیت بدون ابزار در منطقه صورت بگیره، باید ببینن این رؤیت صورت گرفته، یعنی دو نفر شاهد عادل چنین رؤیتی کردن یا یه شیاعی پیدا شده، یا اون میگه نه رؤیت با ابزارم کفایت میکنه، باید ببینن این اتفاق افتاده، یا میگه رؤیت بدون ابزار باید باشه در جایی که در شب با ما مشترکه، اینو باید احراز کنن، نمیتونن بگن اون آقا احراز کرد. خب اون آقا احراز کرده برای خودش احراز کرده، نهایتا یه اگر خیلی خودش دیده باشه میشه یه دونه خبر عادل اگه خودش دیده باشه، اما نه اگه دیگران دیدن احراز کرده، اون که هیچ، صرفا احرازه برای خودش. بنابراین در مسئله رؤیت هلال این مسئله دقت بشه که در احکام ما مقلدیم، باید به مرجع تقلیدمون مراجعه کنیم، یا مجتهدیم باید به فتوامون مراجعه کنیم، در موضوعات دیگه ما نمیتونیم تقلید کنیم، موضوع رو باید بر اساس معیارهایی که مرجعمون تعیین میکنه احراز کنیم. حالا عرض کردم روی محاسبات بنابر مبنای ما ظاهراً روز جمعه میشه روز عید، ولی خب این محاسبه است، ممکنه رؤیت واقعی اتفاق نیفته. به هر حال چه حالا جمعه روز عید باشه چه شنبه روز عید باشه، امیدواریم که عید فطر بر همه مسلمین به ویژه مؤمنین به ویژه اونهایی که حرمت رمضان رو نگه داشتن انشالله که مبارک باشه، و انشالله که به برکت این عید مشکلات جهان اسلام، مشکلات مسلمین، مشکلات مؤمنین، به خصوص مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اونها برطرف بشه، و انشالله همه ما بعد از رمضان با حفظ اون عادات خوبی که در رمضان پیدا کردیم، با تلاش برای نگه داشتن اون نوری که در رمضان انشاءالله در دل ما تابیده شده، زندگی بهتری داشته باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.